ببینه چطوره. ما مثلا در حیطه نظامی بهترین ماشین ها رو داریم تولید میکنیم، نمیدونم داریم هواپیما تولید میکنیم، اما در پراید توقف پیدا کردیم. یعنی به نظر میاد که ما تبادل بین بخش ها، حالا یا کسانی زینفن در این قضیه یا بالاخره یه بخلی هست یا یک مدیریت واحدی از بالا نیست که ارتباطی بین این علوم مختلف پیدا کنه. وقتی شما میتونید انرژی هسته‌ای رو مثلا تا غنی‌سازی بالای 20% ببرید، یعنی 18-20 رشته تا مرز علم پیش رفتن، اما این اثرش در مثلا خودروی ما کجاست؟ این اثرش در، یا مثلا فرض کنید بحث عدم استعدادیابی است. ما فکر میکنیم هر کسی باید بره در این مملکت پزشک بشه و یکی از دلایل اصلی هم فرهنگ سازی که صورت گرفته. یعنی ما نیومدیم استعدادیابی بکنیم، از همون دوران لاغل راهنمایی و دبیرستان و شخص رو به سمت استعداد خودش سوق بدیم با ایجاد جذابیتایی که هست. و فرهنگسازی خانواده ها به نظرم خیلی مهمه.
بله، وقتی در واقع از داخل خانواده اگه اصلا موضوع شکل بگیره،
خانواده شما تصورش اینه آرزوهای ناکامیای خودش رو بچهش باید جبران کنه. مثلا دوست داشته پزشک بشه اما زندگیش فرصت نداده، به زور بچه رو بدون اینکه استعداد سنجی بکنه بره پزشکی بخونه. به قول قدیمی ها سکه رایج، ما باید اگر میخوایم علمی توسعه پیدا بکنه اینو بکنیم سکه رایج
که بر اساس اون بتونیم برنامه‌ریزیمون انجام
بدیم. بله، ارزش داشته باشه در جامعه ممکنه. و یکی هم بحث تبلیغ در شبکه‌های تخصصی ما میکنیم برای این رشته، این
که همون جذابیت رو در واقع داشته باشه.
نه خوبه، شما مثلا توی شبکه آموزش خیلی خوبه ما داشته باشیم، اما بیشتر مردم بیننده شبکه یک هم شبکه سه هستن، اینا باید تو این رشته این شبکه‌ها تو این سیستم باید تبلیغ
بکنید. بسیار متشکرم آقای دکتر ویس کرمی، ممنون از این که همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون. متشکرم. با آقای دکتر مهداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس و همچنین آقای دکتر حسین احمدی معاون سابق وزیر آموزش پرورش و هیئت علمی دانشگاه صحبت کردیم در رابطه با سهم ناچیز علوم پایه از ظرفیت دانشگاه.
زیباییت میشینم، باور کن دنیا رو من با چشمای تو میبینم، جوری به تو دل میبندم که نتونم برگردم، تو رو با قلبم پیدا کردم. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من کسی غیر از تو با من نیست. وقتی تو اینجایی راهی غیر از عاشق بودن نیست. وقتی دل من بیتابه بگو با من میمونی، من آروم کن تو میتونی. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگی.
خب از این که روی موج گفتگو هستین از شما بسیار سپاسگزاریم. میدونید که میتونید برای اینکه ارتباط داشته باشید با ما از طریق شماره سامانه پیام کوتاه 301035 میتونید نظرات خودتون رو به ما انتقال بدید و از طریق ارتباط با شماره 2786-1035 و 2265-2285 هم میتونید نظرات خودتون رو در رابطه با برنامه و موضوعاتی که به ما پیشنهاد میدید یا اگر انتقادی هم دارید به ما منتقل کنید. رابطومی سازمان هم 162 در واقع منتظر دریافت پیشنهادات شما و نظرات شما در رابطه با برنامه‌های سازمان هست، بلخص رادیو گفتگو و برنامه و مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. نکاتی که ما صحبت می‌کنیم دنبال این هستیم که به هر حال ببینیم که اتفاقاتی که توی روز می‌افته تحلیلی نمی‌خوایم بهش بنگریم، می‌خوایم با توجه به سوالاتی برگردیم به این که ببینیم چطور می‌تونیم یک موضوع رو در رابطه باهاش به یک تفاهم در واقع لحظه‌ای برسیم و شاید اون جاری و ساری بشه توی تصمیماتی که باید گرفته بشه. و اصولا درباره همه موضوعاتی که صحبت میشه توی مجله صبح و گفتگو بتونیم کارهای خوبی رو به نتیجه برسونیم. همین موضوعی که در مورد اون صحبت کردیم توی حوزه در واقع سهم ناچیز علوم پایه بسیار نکته تاثیرگذاریه، چون بسیاری از کشورها حالا اومدن روی علوم کاربردی سرمایه گذاری کردن، الان میبینن با مشکلاتی مواجه هستن تو علوم پایه و ما هم شاید در ایران، حالا میگم از سطح قبل از حتی دانشگاه و آموزش عالی، در آموزش و پرورش به مهارت پروری داریم فکر میکنیم. این هم خودش نکته بسیار مهمیه، در جای خودش بسیار ارزش آفرینه، به دلیل اینکه بسیاری از کسب و کارها و بسیاری از موارد میتونن از اون استفاده کنن. یا همین مثالی که آقای دکتر ویسی کرمی زدن در رابطه با اینی که در رابطه با علوم پزشکی به صورت 4 سال تحصیل کردن در خارج از کشور در رابطه با یک موضوع خاص تخصص پیدا کردن و در همون حد در واقع ارائه خدمات دادن. اینی که ما زمان رو نباید از دست بدیم و وقتی که میخواییم بذاریم توی حیطه کارهای خودمون، وقتش رو به تمام معنا ازش استفاده کنیم و بتونیم اون بهره‌وری لازم رو ببریم. اصل بهره‌وری همینه که بتونیم با کمترین امکانات بیشترین در واقع کارایی رو داشته باشیم. از اینکه همراه ما هستین ازتون بسیار سپاسگزاریم. لحظاتی دیگه دوباره برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. ما برای اینکه بپردازیم به موضوع بعدیمون، موضوع در واقع خودرو و شورای رقابت، الان در خدمت آقای سید علی موسوی هستیم، عضو کمیسیون صنایع مجلس. آقای موسوی سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما. آقای موسوی سلام و صبح بخیر دارم حضور شما.
سلام علیکم، صبح بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
بسیار متشکر. آقای موسوی، ما شورای رقابت خب اومد یه در واقع قیمت گذاری های رو روی خودرو انجام داد و به صورت 3 ماه و 3 ماه یه افزایش قیمتی رو رقم زد، اما توی بازار ما با کاهش قیمت مواجه شدیم، برای این فصل قیمتی اعلام نکرد. نکته که خیلی اهمیت داره این هستش که اصولا به نظرتون شورای رقابت تا چه حد باید ورود بکنه؟ چون ما الان تفاوت، حالا تو بسیاری از خودروهای داخلی مخصوصا این تفاوت قیمت کارخانه با قیمت بیرون موضوع دقیقا 2 برابر هست و عملا این اتفاق برای نزدیک شدن به یک قیمت ثابت نیازمند یه فرایندی است که حالا شورای رقابت با اینکه قیمت رو ببره بالا و همتراز بکنه با قیمت بازار بهش نگاه کرد، اما انتقاداتی هم وارد بر این هست که عملا حالا یه جاهایی هم وقتی قیمت میاد پایین، نگاه شورای رقابت باید به یه حالت دیگه باشه و به سمت اصطلاحاً حالا خودروسازها سر جای خودش، به سمت مصرف کننده هم بالاخره بیاد و از این طرفی هم قش بکنه دیگه، عملا اتفاق اونوری نیفته. بفرمایید نظرتون در رابطه با این موضوع.
بحث قیمت گذاری متاسفانه در بحث خودروی بحث چالشی به یک بحث چالشی تبدیل شده و در واقع یعنی الان بحث اینه که یه وقت میگیم شورای رقابت باید قیمت گذاری کنه، یه بار تو بعد در حقیقت میگیم بازار تعیین کنه، یه وقت میگیم که ببریم بورس.
شما خودتون به کدوم معتقدین آقای موسوی؟
من میخوام اینو بگم که ببین پس چون یعنی اینجا اختلاف نظر یعنی وجود داره و در واقع سلایق مختلفی رو اینجا یعنی ما میبینیم، ولی بحث اینه که ببین اصل بحث در اینجا اینه که متاسفانه با توجه به اینکه خود رو در انحصار دو تا شرکته و وقتی که ببین یه چیز در انحصار شد وضعیت اینجوری میشه، یعنی شما نمیتونید یعنی یه قاعده خاصی رو تعریف کنید. واقعا اگه بخوایم یک راهکار اصلی و مردم پسند و اینکه واقعا یک راهکار علمی رو بگیم، باید انحصار شکسته بشه و در واقع این مافیایی که در پشت قضیه هست برداشته بشه. اما من معتقدم مثلا شما فکر عوامل مختلفی میتونه تاثیرگذار باشه، یه وقت بحث نوسانات ارزی رو چیز میکنن بهانه میکنن، یه وقت بحث چیز بحث واردات مواد اولیه و قطع رو بهانه میکنن، یه وقت مثلا اینکه مباحث مختلفی رو مطرح میکنن. اولین اشکال اینجا اینه که چون بریم بحث خود رو ما نتونستیم این کالا رو داخلی سازی کنیم و در واقع انحصار رو باید در اینجا بشکنیم. ببین بحث اینجا دو تا نقطه اصلی هست، یکی این که ما باید حتما انحصار رو بشکنیم، یعنی ببین ما واقعا اجازه بدیم مثلا به شرکت های دیگه هم ورود پیدا کنم. وزیر صنعت اومده بود تبریز میگفت که ما باید یک شرکت دیگه از این یعنی یک خودروساز دیگه هم وارد صحنه بکنیم بیاد و
که رقابت بکنه با این دوتا.
بله دیگه، تولید و اینا رو افزایش بده و این انحصار رو بشکنه. این حرف خوبیه، یعنی اگه واقعا مثلا ما انحصار رو بشکنیم و یک خودروساز دیگه هم وارد کنیم و این تولید هم افزایش پیدا میکنه.
خب آقای موسوی عذرخواهی میکنم، الان اگر این اتفاق بیفته خب ما به جای دوتا میشیم سه تا خودروساز، دوباره همین اتفاق تکرار میشه دیگه، چون اون سومی هم میخواد از همین روش ها پیروی بکنه دیگه.
نه من بحث میگم مثلا یکی از عوامل اساسی این که قیمت خودرو به این روز افتاده بحث انحصاره،
انحصار روش های کار، هزینه های سربار. دقیقا
همین دیگه اصلا این هم به و اخه اینجا بحث اینه که ما این خودروساز سوم رو که وارد صحنه میکنیم وارد میدان میکنیم دیگه، این شرایط این دوتا خودرو نباید داشته باشه. ببین اینجا یک حتما بحث داخل سازه باید جدی بگیریم که واقعا به دیگه مثلا خودروساز نتونه برای خودش بهانه درست کنه که آسان من قطعاتم رو وارد میکنم و مواد اولیه مثلا گرونه و قطعه گرونه و مواد از این قبلی که مطرح میکنم بیاد و میگه که باید حتما از هر سه ماهی که حتما قیمت افزایش پیدا کنه، من دارم ضرر میکنم، قیمت ها مثلا دستوریه، از این حرفایی که امروز مطرح میکنم.
بله.
ما اگه واقعا خودروساز سوم هم وارد میدان میکنیم باید حتما با یک شرایط خاص که بتونه یعنی واقعا هم به نوعی رقابت پذیر باشه، دو واقعا با داخلی سازی رو جدی بگیره و اون تکنولوژی روز و جهاز بشه، بحث ایمنی رو جدی بگیره، بحث آلودگی هوا رو جدی بگیره و حتی تیراژ رو، یعنی ما امروز مثلا تیراژ رو حتما اونجا جدی بگیره. و یه نکته دیگه هم اینه که متاسفانه خودرو ما امروز خودرو در واقع به نوعی از کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه شده، یعنی شما یعنی مثلا فکر کنید مثلا
دوباره در واقع برگشته به گذشته این موضوع. دقیقا
یعنی بحث اینه که مثلا اون طرف که مثلا الان یه خودرو نیاز داره دیگه یه خودرو نداره، میری مثلا دو تا سه تا چهار تا چون میخواد سرمایهش رو حفظ کنه دیگه.
درسته. آقای موسوی ببینید یه نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که ما به هر حال موضوعی که وجود داره یه موقع‌های مسائل اقتصادی تاثیرگذاره. ما وقتی شرکت‌های خودروسازمون اینقدر هزینه‌هاشون بالا هست که اصلاً قابلیت در واقع موضوع اون کاربری خودش رو اصلاً از دست میده، یعنی اینکه ما می‌خوایم یک کالایی رو تولید کنیم یه سود معقولی رو ببریم و در نهایت عرضه کنیم به مصرف کننده که اون سود حاصلمون بشه، اما مواجه میشیم با یک سری فرمول‌هایی که این اتفاقات میفته. خودروساز میاد اعلام میکنه میگه که آقا قیمت تمام شده من خیلی بسیار بالاتر از این حرفاست، یه مقدارش تاثیر از اوضاع اقتصادی مونه، تا اینجاش قبول، اما اتفاقی که میفته اینه که همه اتفاق اینجا نیست. اون راهبری در واقع یک فعال اقتصادی با راهبری، حالا شما هم ذکر کردید موضوع دستوری، یعنی اینکه اصلا مجموعه اصلا منتظر این نیستش که ببینه که به چه صورت باید کارش رو انجام بده، به خاطر اینی که منافعی که همه اون جمع دارن میبرن یک منافعی است که به صورت میگم اصلا سیستم دولتی و کار خودشون رو دارن انجام میدن، موضوع کار براشون اهمیت داره که کار رو درست انجام بدن، اما عرضه و تقاضا رو و قیمت رو واگذار نمی کنن به بازار. شاید این نکته خیلی مهمی باشه که ما اون جایگاه قیمتی رو پیدا کنیم. تو این حیطه نظرتون چیست؟
اگه مثلا بحث این که ما موقعا بگیم که قیمت رو بازار تعیین کنه، خب اون وقت تقریبا الان خودروسازی نظرش اینه دیگه، یعنی که اگه شما بذارید قیمت بازار تعیین کنه
جایگاهش پیدا میشه در واقع.
آره مثلا دیگه ما هم قیمت تمام شدهمون دیگه، یعنی واقعا برامون ضرر نمی کنه، قیمت دستوری نمی شود و ما به راحتی میتونیم یعنی هم تولیدمون افزایش بدیم هم در حقیقت ضرر نمی کنیم. ولی در این شرایط ما نمیتونیم این حرف رو کنیم، وقتی که ما در وضعیت تحریم هستیم، وقتی که ما برای مثلا تأمین ارزمون با مشکل مواجه هستیم و نواردی از این قبیل، ما نمیتونیم بگیم که بازار باید تعیین کنه. بعد به اطرف دیگم که بحث دلال بازی و سفت بازی و از این حرف ها وجود داره، ما این حرف ها رو نمیتونیم. میتونه اول شرایط سر کرده، شرایط کم ویژه هست، ما در یک تحریم هستم، ما در یک بحث انحصار خود رو هستیم،
بله،
و مواردی از این قبیل. اینجا دیگه ما نمیتونیم این بازار باید تن. بلکه اینجا ما راهکاری که من به ذهن میرسه اینه که ما همونطوری که هم بزرگوار ما میگن بسه تیراژ تولید خود رو باید بالا ببریم به نوعی بتونیم
که قیمت تمام شده سرشکم بشه و عدد بیاد پایین تر.
بله، یکی هم داخلی سازی رو جدید.
بسیار ممنونم. خب اگه اجازه بفرمایید من سلام و صبح بخیر میگم به حضور آقای مهندس مرتضی شجاعی، کارشناس صنعت خودرو و مناطق آزاد. آقای شجاعی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام دارم خدمت شما آقای مسعودی و آقای موسوی، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای مهندس شجاعی. ببینید ما تو حوزه خودرو بحث قیمتگذاری شورای رقابت و عملا بحث‌های قیمتگذاری قرار بر این بود که قیمت‌ها نزدیک بشود به هم، اما شاهد این شدیم قیمت‌ها اومد پایین و طبق اون برنامه‌ای که شورای رقابت داشت افزایش قیمت خودرو رو برای این فصل فعلا اعمال نکرد و عملا خب ما مواجه هستیم همش با یه موضوعی که ببینیم چه اتفاقی می‌افتد یا نمی‌افتد. از اون طرف هم خودروسازا اون عرضه‌ای که داشتن تو ماه‌های گذشته می‌کردن نکردن. فکر می‌کنید که این موضوع رو ما تا کجا می‌تونیم ببریم جلو و این قیمت رو به صورت واقعی مشخص بکنیم؟
خب اگه بخوام در مورد قیمت گذاری شورای رقابت و فعل انفعالات چند ماه اخیرش بگم، چون همزمان محدوده هم ابعاد موضوع خیلی متفاوته. مشخصا اتفاقی که افتاده اگر بخوایم صریح اشاره بکنیم گلایه ایران خودرو که تا حدی هم میشه گفتش به حق هست. نمودش هم این هستش که قیمت خودروهای در واقع کارخونه سایپا و شرکت سایپا در واقع به طرز قابل توجهی نسبت به محصولات ایران خودرو بالاتره. اگه بخوام یه مثال برای شما عرض بکنم، همین الان توی کارخونه کویکار سایپا یه چیزی هلوش 23-24 میلیون تومان از سمند الیکس ایران خودرو داره گرونتر فروخته میشه. یعنی فاکتوری که انجام میشه برای 140 میلیون اما سمند روی 114 میلیونه. من اظهار نظر آقای
الان ایران خودرو چی میگه؟ یعنی میگه که سمند بعد
ایران خودرو معتقده که ایران خودرو معتقده که زیانده هستش. اگر بخوایم صرفا ناظر بر وضعیت کنونی شرکت ها ببینیم، بله ایران خودرو در برخی از محصولاتش زیانده هست، اما اگر بخوایم قصه رو خیلی طول و دراز ببینیم که آقا بالاخره بعد از 30 سال در واقع یک بازار انحصاری، یک تعرفه واردات و آنها فکر می‌کنم پیشتر هم گفتم تو این برنامه که ما تو بازار خودرو امکان قاچاق نداریم که بخواد بازار رو تنظیم کنه یا بخواد در واقع به یه شکلی بیاد کنار دست تولید داخل بشینه، چنین چیزی ممکن نیست و به جهت اون ممنوعیت بازار کاملا انحصاری بوده. اما اگه بخوایم بریم به این سمت که آیا خودروساز توان این که هزینه تمام شدهش رو کاهش بده و توان این که در واقع اون بار قیمتی رو از دوش مصرف کننده حداقل بگیم کم رنگ بکنه داشته یا نداشته، من به شما به قاطعیت میگم داشته، کما این که بعد از اینکه تحریم هم میشه دست به یه سری اقداماتی میزنه تا اون خلأهای خودش رو جبران بکنه. نمود و مستاق اون همین موتور سسیلندی که اخیراً رو نمایی کردن، گیرباکس اوتومات 6 سرعته که روی دنا گذاشتن تا الان هم جواب داده. اما خودروسازا فقط صرفا به واسطه این که بعد از 30 سال ما توان تولید یک خودرو گیرباکس اوتومات هم نداشتیم، من این محاسبه کردم تقریباً 40% محصولاتشون به واسطه وابستگی به گیرباکس و وابستگی قطعات هایتک از خط تولید کنار میره بعد از تحریم. خب این در واقع میشه اون تنشی که خودروساز داره به بازار وارد میکنه و به نظر من اگه بخواد با اون دستفهمون قبلی بره جلو، حتی اگر بر فرض بگیریم که تحریم بخواد برداشته بشه، مجددا امکان ورودی تنش به بازار هست.
بسیار متشکرم.
یک مثال کوتاهی هم در موردش بگم اینه که با توجه به تقویت ارزش ریال توی هفته‌های اخیر، شما می‌بینید که بازار خودرو ریزش قابل توجه و متناسب با ریزش افزایش ریال نداره.
دقیقا.
و این نشون دهنده اینه که کف بازار خلاصه یک خلأهایی همچنان موجود.
دقیقاً. متشکرم از شما آقای موسوی. یه نکته‌ای که شاید الان بهش هم ذکر کردن آقای شجاعی مهمم هست، اینه که رقابت بین دو خودروساز، یعنی اینکه چرا قیمت اون خودرویی که شما داری میفروشی بالاتره و من خودروم باید پایین‌تر باشه، یا این عدم هماهنگیه، یه جورایی حالا این اسمش میتونه رقابت باشه، از یه طرفی هم حالا نمیدونم اسم اون طرفیش رو
حسادت میشه گذاشت حالا یا نوع دیگه. آقای موسوی، خب آقای شجاعی شما هستین با ما؟
من
احساسم بله. آقای موسوی ارتباطشون با ما قطع شد. آقای شجاعی
شما پاسخ بفرمایید تو این حوزه که واقعا این اتفاقه که این رقابت میخواد اینجوری پیش بیاد، از اصولا کاری درست خواهد بود که به نفع مصرف کننده بشه در نهایت، یا اینکه نه فقط یه موضوعی است بین دو تا خودروساز که میگن چرا به ما این دستور رو ندادین قیمتون بره بالا؟
ببینید، من احساسم اینه که رویه هایی که داره پیش میره توی در واقع صنعت خودرو، توی حالا بحث قیمت گذاری هم یک بودی از اون چیزی که خودروسازها دارن رقم میزنن، متاسفانه باید بگیم که یک جور ما در واقع میشه گفت وقت‌کشی هم داشتیم توی صنعت، فارغ از این که مداوم خودروساز گلایه میکرد نسبت به قیمت گذاریش. حتی اگر اونجایی که قیمت گذاری شما میدونید یک اتفاق، یک بدعت رخ داد. امسال اولین سالی بود که قیمت خودرو به صورت فصلی و سه ماه یک بار بروز شد و این اتفاق در شرایطی
بروز شد که... ولی یه رانتی رو در اختیار یه عده قرار داد و عملا این اتفاق هم خودش جای سوال داره دیگه آقای شجاعی.
خب آخه یه اتفاق این ور من این سمت هم میبینم دیگه. اگه شما از جنبه حقوق مصرف کننده ببینید، شما مصرف کننده هایی داشتید که از ابتدای امسال با یک شیوه عجیب و غریب قرعه کشی 5-6 میلیون رو به صرف کردید که حتما لابلای اونا مصرف کننده هم بوده، من نمیگم سوداگر نبوده، اما به اینا گفتید چون قیمت ما با تفاوت داره شما به قیمت کارخونه میگیرید ولی قول بدید که مثلا سود مشارکت صفر رو میپذیرید. اینا سود مشارکت صفر رو پذیرفتن، 7 ماه 8 ماه الان منتظرن. خودروساز مداوم داره قیمت رو بروز میکنه و الان خودرویی باید تحویل بگیرن که از قیمت بازار اون روز بالاتره، در شرایطی که همون زمان مسئولا میگفتن که حداقل وزارت تصفیه میگفتن ما قیمت‌های بازار رو قبول نداریم و کذاییه و با قرعه کشی قیمت رو میشکنیم.
بله متاسفانه این اوضاع احوال یه اوضاع احوالی که با هر روشی بخوایم بریم به سمتش بجز اون روش رقابت درستی که باید اتفاق بیفته، عملا هر جایشو بریم آخرش به یه سمتی ختم میشه که مصرف کننده در نهایت داره ضرر میکنه. خیلی ممنونم از شما آقای مهندس مرتضی شجاعی. اگه نکته باقی مانده خیلی کوتاه فقط بگین.
من فقط نکته پایانی میده که ما ادامه اون مسیر قبلی رو تو صنعت نمیتونیم داشته باشیم. اگر داشته باشیم هم زیان به اقتصاد کلان اون وارد میکنیم و هم مصرف کننده با این تنشایی که صنعت باش مواجه میشه مجددا به لحاظ بار قیمتی و کیفیتی متضرر.
خیلی متشکرم آقای مهندس مرتضی شجاعی، با شما خداحافظی میکنم. گفتگوی ما رو شنیدید در رابطه با بحث قیمت و شورای رقابت و مسائل خودرویی که برای خودش بسیار جذابه، با آقای مهندس مرتضی شجاعی کارشناس صنعت خودرو به مناطق آزاد و همچنین آقای سیدعلی موسوی نماینده محترم مجلس عضو کمیسیون صنایع مجلس.
از گل خنده شیرین و بهار فرهاد، از دل تیشه بدون، از سرود ساقی و از لب جام، از دل شیشه بدون، بگو
چی از خوبی آدم ها در دل فرش جهان می طلبم، بگو از نه من از قربت و غم بیزارم، دست ها را بکشا داد بزن دوستت می دارم، دوستت می دارم، بگو از عشق بگون، بگو از عشق بگو از خنده سو پیش روی شبنم، بگو از بوسه شادی، مگو از ماتم و غم، بگو از بال وفا، من ز پرواز جفا خسته شدم، بگو از لمس نگاه یاران از اندوه و بلا خسته شدم، بگو از عشق بگو، بگو از عشق بگو،
خب خیلی ممنون از این که همراه ما هستید با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو و از این که روی موج گفتگو هم هستین، ازتون بسیار سپاسگزاریم. میخواییم در رابطه با موضوع در واقع حالا گسل موشا و نکته خیلی پر اهمیت این که 12,000 تا حالا گفتن آسمان خراش روی در واقع این گسل توی تهران وجود داره و نکته‌ای که حائز اهمیت هست برای اینکه بدونیم که چه راهکارهایی رو داریم برای اینکه این اتفاقات یه موقع فاجعه بار نباشد و این اتفاقات نیفته، در خدمت آقای اسماعیل نجار هستیم، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور. آقای نجار سلام و صبح بخیر میگم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم. البته نکته‌ای که فرمودید 12,000 آسمان خراش، من اصلاح بکنم،
12,000 پلاک فکر میکنم،
تدقیقی که بله توسط دوستان انجام شده، 12,000 پلاکی که در مسیر گسل‌ها ساخته شده. بله
خب خیلی ممنونم. حالا اتفاقا بد نیست از همینجا شروع بکنیم. ببینید یه مصوبه‌ای رو شورای عالی شهرسازی داشته برای اینکه این اتفاقات از یه تاریخی به بعد نیفته. یکی اینکه به ما بگید از اون تاریخ مصوبه به بعد اصلا رعایت شده یا نشده. حالا توی تهران تا اونجا که یادم هست شهرداری اجازه این اتفاق رو نمیده. و نکته بعدی اینه که ما توی این ساختمان‌ها که با این پلاکایی که داریم ازش یاد می‌کنیم، خب خیلی جاهای حساس هم وجود دارن. حالا درسته که جان مردم و انسان‌ها همه حساسه، اما یه جاهایی هست دامن میزنه به این اتفاقات، مثل پمپ بنزین، مثل جاها و مکان‌های اداری که حداقل میتونسته زودتر تخلیه بشه و امکانش دست دولت دیگه، یعنی به راحتی از یک حالا مجتمع مسکونی خیلی راحت‌تر اون جای دولتی تخلیه کردنش. بفهمید که الان ما اصلا در چه شرایطی هستیم روی این گسل.
ببینید به طور کلی خدمت شما عرض کنم، 4 سال قبل مصوبه ای شورای عالی شهرسازی به معماری کشور داشت ابلاغ کرد که ساخت و ساز اماکن حساس مهم و پرخطر در مسیر گسل‌ها رو ممنوع کرد. من تا جایی که الان حضور ذهن دارم و بررسی‌ای که انجام دادیم، تقریبا مجوزی برای این گونه اماکن در این مسیر صادر نشده و تدقیقی که انجام شد حدود 2 ماه گذشته در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید که 12,000 پلاک در مسیر گسل‌ها قرار داره، خب باز یک سری دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی اونجا تصویب شد که ابلاغ شد به دستگاه‌های اجرایی، بلخ از شهرداری جهت اجرایی.